هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حمله پهپادی ارتش به پایگاه‌های مهم آمریکایی احمد الجابر، العدیری و کمپ عریفشان در کویت، ادامه عملیات سپاه برای پاکسازی منطقه از رادارهای ارتش تروریستی آمریکا، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی تداوم جنگ با ایران، دیلی تلگراف، آمریکا موشک کافی برای بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران ندارد، و خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز آقای همتی. تعیین تکلیف این بانک‌ها وارد مرحله اجرا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به خبرهای بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. سه پایگاه مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پاسخ به شرارت‌ها و نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله 19 عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگردها در اردوگاه العدیری و ساختمان استقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمد الجابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد. پایگاه عریفجان از بزرگترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک‌هاک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا است. پایگاه احمد الجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تأثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد امنیت منطقه در پی شرارت‌های نیروهای تروریستی آمریکا مختل شد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند. پاکسازی راداری منطقه در ادامه شب سیاه سامانه‌ها و رادارهای آمریکایی. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 37 اعلام کرد یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS 117، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره‌ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک‌کش آمریکا را در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کرد. سپاه پاسداران در مرحله دوم موج 24 عملیات نسر 2 یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای، یک رادار دفاعی موشکی ارتش کودک‌کش آمریکا مستقر در کویت را مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار داد و منهدم کرد. همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ-9 نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شد یا به کلی آسیب دیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه دیگری هم اعلام کرد به منظور از میان برداشتن موانع اصابت دقیق اهداف، یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب شد و از مدار عملیاتی خارج گردید و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در الرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، ساعاتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار می‌کند مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد دوگانگی رفتار آمریکایی‌ها و دنبال کردن سیاست هم مذاکره هم جنگ قطعاً موجب ناکامی آمریکا و پیروزی جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه جنگ و هم در عرصه دیپلماسی خواهد شد. آقای باقری در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها امید دارند با فرسایشی کردن جنگ در مذاکره از ما امتیاز بگیرند گفت اهرام تنگه هرمز برای ما سرنوشت ساز است و هیچ تسامحی از سوی ایران در این زمینه اعمال نخواهد شد. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به وحدت حوزه‌های دیپلماسی و میدان در برابر آمریکا گفت در جنگ با آمریکا عمل کردی در حد معجزه رقم زدیم، بنابراین در ادامه مسیر دیپلماسی باید خود را با شرایط موجود و نیازهای میدان هماهنگ کند.
ما باید دیپلماسیمون در واقع بر اساس دستاوردهای میدان خودش رو سامون بده و به اصطلاح چارچوب تعیین بکنه و برنامه ریزی بکنه و طراحی بکنه و هدف گذاری بکنه. مذاکره ای هم اگر بخواد در شرایط جدید شکل بگیره قاعدتا با توجه به ناکامی هایی که آمریکا توی این مدت تو این دوره داشته باید شکل بگیره، یعنی ناکامی هایی که آمریکا میخواسته یه اهدافی رو ترسیم کرده و این اهداف رو خودشون اذعان کردن که بهش نرسیدن. الان هم باز همینطوره، الان هم قاعدتا ما اجازه نخواهیم داد که اونها به خیالی که دارن در مورد تنگه هرمز دست پیدا بکنن و اگر مذاکره شکل بگیره قاعدتا بعد از این ناکامی خواهد بود.
روزنامه تلگراف نوشت آمریکا برای بازگشت به یک جنگ همه جانبه با ایران تسلیحات کافی در اختیار ندارد. این روزنامه انگلیسی گزارش داد که ذخایر موشکی آمریکا به علت درگیری جاری با ایران به طور قابل توجهی کاهش یافته و این ذخایر برای ادامه یک جنگ تمام عیار با ایران کافی نیست. همچنین برآوردهای داخلی پنتاگون نشان می‌دهد آمریکا تنها در 7 هفته اول جنگ تا 45% از ذخایر موشک‌های ضربتی خود را استفاده کرده است. بر اساس تخمین‌ها بازسازی ذخایر از دست رفته آمریکا به سطح قبل از جنگ می‌تواند 3 سال یا بیشتر طول بکشد. و اما اگر نقاب‌ها کنار بروند چه می‌ماند؟ در 142مین اجتماع شبانه مردمی پاسخهای مردم از چهره واقعی آمریکا آغاز شد و به اقتدار نیروهای مسلح و درسهای ملت ایران به دشمن رسید.
دیدیم بعضیا بعد یه مدت چهرهشون متفاوت میشه با اون چیزی که آدم تصور میکرده.
بله مثلا یکی از دوستان مده من یه چیز دیگه فکر میکردم بعدم فهمیدم مثلا یه آدم دیگه بوده.
زمان بهترین قاضی است، نه فقط برای شناخت آدم‌ها، بلکه برای شناخت کشورها. مردم در 142مین تجمعات شبانه گفتند آمریکا را نه با شعارهایش بلکه با عملکردش می‌شناسند.
چهره بدون روتوش و بدون نقاب آمریکا به نظر شما چه شکلی؟
چهره بدون روتوش همین کاریه که تو مدرسه میناب کرده، همین اتفاقاتی که تو غزه افتاده.
چهره روانپریش که به مظلوم ترین مظلومان عالم هم رحم نکرد، بچه هایی که خون پاک و معصوم داشتن.
مردم میگویند هر فشار و هر تهدید نتیجه ای جز محکمتر شدن اراده ایرانی ها ندارد.
ملت ایران چه درسایی به دشمن داد؟
درس مقاومت، ایثار.
درس به همه دنیا دادن که باید برای خاکشون، باید برای کشورشون بمونن، ایستادگی کنن. اونایی هم که پشت لانچرها وایسادن، واقعا از اینجا بهشون میگیم واقعا دمتون گرم.
از نگاه آنها اقتدار امروز ایران را باید در آمادگی و ایستادگی نیروهای مسلح دید، نیروهایی که به باور مردم با پاسخهای قاطع خود نشان دادند تهدید نمیتواند این ملت را از دفاع از کشورش باز دارد.
نیروهای مسلح شاید پایه‌گذار
هستند دیگه. ما الان هر چی اونا زدن اینا جواب دادن.
از بسیج گرفته سپاه ارتش همه تو رأس کارن، مردم هم تو میدونا رو دارن.
جوره گفتم شهیدون
دارن پای کارم و واقعا فداکاری داره.
در کنار این اقتدار مردم از یک پشتوانه دیگر هم حرف میزنند، از مردمانی که همیشه در خط مقدم ایستادگی بودند.
یه پیام به مردم خشن
زبان تش
بدونن که تنها نیستن و ماشاءالله داره استقامتشون همه جا زبان زد جهان شده.
ما پشتشون هستیم و اگر نیاز باشه روزی ما هم به کمک و همراهیشون میریم.
همون جوری که تو این نزدیک پنج ماه مردم ما وایستادن، شما هم وایستید. همونجا که شما 8 سال دفاع مقدس وایستادید، حالا هم وایستید. دشمن اون موقع نتونست غلطی بکنه، چه بسه الان. اگر اون موقع ما هیچی نداشتیم، الان ما همه چی داریم، از همه بالاتر خدا رو داریم بالاتر. لذا سفت وایستید، محکم وایستید، اذن الله به اذن الله و فرمان رهبر رو گوش کنید. و سلام.
مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. اصلاح ناترازی بانک ها با جدیت دنبال می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک ها نیز به تدریج وارد فرایند اصلاح خواهند شد. آقای همتی:
میگم خودم روزانه کنترل میکنم، اجازه نمیدم اضافه برداشت بانک ها اضافه بشه و بس کردم به صلاحیت مدیران بانک ها. یعنی با هیچ مدیر بانکی یا هیئت مدیره شوخی نداریم، اضافه برداشت منجر به عدم صلاحیت میشه. یعنی درسته در واقع سیستم طوریه که شما میتونید چک بی محل بکشی از منابع خود در بانک مرکزی، حساب رو مخفی بکنید، ولی خب یه نگهبانی هم وایساده که در این شرایط با شما برخورد میکنه. خب من واقعا در دوره قبلی هم بانک مرکزی بودم، خیلی به اضافه برداشت حساس بودم. یعنی من موقعی که بانک مرکزی تحویل دادم، کل اضافه برداشت و منابع ریپو 30 همت بود. خب من وقتی اومدم با یک اضافه برداشت بالای 1000 همت رو برو شدم. خب معلومه این سیستم پولی شما رو به هم میزنه، معلومه نقدینگی شما رو به هم میزنه، معلومه تورم ایجاد میکنه.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مردم خواست در گزارش فساد و تخلف با این سازمان همکاری کنند. ذبیح الله خداییان گفت:
سامانها وجود دارن، 136 داد آی آر و همچنین تلفن 136 در دسترس مردم است. در ظرف 5 سال چون دسترسی مردم اولا تسهیل شد، راحت شد، ثانیاً چون پیگیری صورت می گرفت و به اطلاع مردم می رسید، اعتماد در مردم ایجاد شد. ما در طول 5 سال بیش از 800,000 شکایت و گزارش فساد رو ما تونستیم از همین سامانها از مردم دریافت بکنیم، پیگیری بکنیم، نتیجه رو به اطلاع اونها برسونیم و بسیاری از پرونده هایی که در سازمان تشکیل میشه ناشی از همین گزارش هاست. و در این قانون پیشبینی شده که اگر بر اثر گزارش افراد ما فسادی رو کشف بکنیم، به اون افرادی گزارش دادن پاداش تعلق می‌گیرد.
5000 شرکت فاقد اعتبار شناسایی شدند. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت سامانه معدیان مالیاتی ابزاری برای شفافیت در اقتصاد است و به شناسایی مبادلات اقتصادی کمک می‌کند. سید محمد رضا احمدی.
سامان معدیان تا به امروز ما حدود 12 میلیون کارپوشه داریم براشون، معدیانی که فعال هستن. برای 436 هزار معدی مدام از این سامانه استفاده میکنن و صورت حساب صادر میکنن و تا سال 1405 تا به الان حدود 36 میلیون صورت حساب در این سامانه صادر شده و در حوزه نظارتی به عنوان خروجی های این سامانه فقط در 6 ماه اخیر بر اساس موتور هوشمند ریسکی که بر اساس دیتاهای این سامانه و دیگر دیتاهای سازمان در اختیار داشتیم، ما تونستیم حدود 5000 تا شرکت فاقد اعتبار رو شناسایی بکنیم و محدودیت براشون ایجاد بکنیم تا در حوزه راستی آزمایی در واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل مجددا راستی آزمایی بشن.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع دسترسی 958 فروشگاه متخلف به شبکه ملی کالابرگ خبر داد. آقای اندایش با اعلام اینکه قطع دسترسی فروشگاه‌های متخلف ارتباطی به آیین‌نامه دولت برای امکان دریافت 2% کارمزد مجری طرح کالابرگ از شرکت‌های حقوقی ندارد، گفت جلوگیری از فروش محصولاتی خارج از اقلام کالابرگی و افزایش شفافیت مالی خط قرمز بازرسان شبکه ملی کالابرگ است.
958 فروشگاه بودند که به خاطر همین دو دلیل، تخلف عمده‌ای که انجام دادن یا غیرفروشی که مبلغ بالایی را غیرفروشی کردن یا اینکه شماره حسابی که دادن شماره حساب خودشون نبوده، معمولا از حساب خواهر، برادر، همسر، یک فرزند یا کسی دیگه معمولا استفاده میکنن که این خلاف قوانین بانکی هم هست.
در پی آغاز محاصره دریایی یمن، نیروهای مسلح این کشور از طریق امواج رادیویی به کشتی‌ها هشدار دادند در بنادر عربستان توقف نکنند. در این هشدار از کشتی‌ها خواسته شده بدون توقف در بنادر سعودی به حرکت خود در دریای سرخ و خلیج عدن ادامه دهند. در غیر این صورت اهداف مشروعی محسوب خواهند شد. محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت صنعا، گفت محاصره دریایی عربستان اقدامی بود که صنعا در پاسخ به امتناع ریاض از پاسخگویی مسالمت‌آمیز به خواسته های برحق یمن و فرار از اجرای تعهدات خود انجام می‌دهد. پایگاه خبری اکسیوس از نبرد پنهان دولت آمریکا برای مقابله با هوش مصنوعی چینی خبر داد. به نوشته این پایگاه خبری، بر اساس برخی شواهد ممکن است دولت آمریکا مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی چین را که ارزان‌تر از فناوری آمریکایی است ممنوع کند. اقدامی که می‌تواند سلطه شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی مانند اوپن ای آی و آنتروپیک را تثبیت کند. اکسیوس با اشاره به ناکامی تلاش‌ها برای ممنوع کردن دسترسی به هوش مصنوعی چینی و یا منصرف کردن شرکت‌های آمریکایی از استفاده از این فناوری نوشته، ظهور مدل چینی کیمی در هفته گذشته این تلاش‌ها را دوباره زنده کرده است. بر اساس این گزارش، به دنبال رونمایی از کیمی کیسه که گفته شده به پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوش مصنوعی آمریکایی شباهت دارد، کارشناسان آمریکایی درباره عملکرد این فناوری جدید ابراز نگرانی کردند. سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد یکی از کشورهای کلیدی عضو ناتو درباره گسترش تحقیقات هسته‌ای آلمان ابراز نگرانی کرده. به گفته این نهاد، ده‌ها دانشگاه و مراکز تحقیقاتی آلمان در حوزه‌هایی مانند فیزیک هسته‌ای، علوم مواد و فناوری‌های مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند و این روند توجه برخی متحدان برلین را نیز جلب کرده. سرویس اطلاعات خارجی روسیه افزود ارزیابی کارشناسان ناتو نشان می‌دهد آلمان در صورت تصمیم سیاسی توانایی تولید مواد شکافت پذیر و ساخت یک وسیله انفجاری هسته‌ای را در بازه زمانی کوتاه مدت خواهد داشت. مسکو این موضوع را همزمان با برنامه‌های دولت آلمان برای تقویت توان نظامی موجب نگرانی دانسته است. همکارم آقای مهدی جعفری و تازه‌های دنیای ورزش.
سلام، صبحتون بخیر.
2 برد و 1 تساوی حاصل تلاش تیم فوتبال امید ایران در اردوی 12 روزه در ترکیه بود. تیم فوتبال امید ایران در سومین و آخرین دیدار تدارکاتیش در اردوی کایسری ترکیه مقابل گنجلر بیرلیگی از تیم‌های شاغل در سوپرلیگ ترکیه به تساوی بدون گل رسید. شاگردان حسین عبدی که پیش از این در 2 دیدار دوستانه مقابل کایسری اسپور و مانیسا با نتایج مشابه 1-0 به پیروزی رسیده بودند، ظهر امروز به تهران برمیگردند و بازیکنان در اختیار باشگاه‌هاشون قرار خواهند گرفت. تیم هاکی نوجوانان پسر ایران رقابت‌های انتخابی جام جهانی هاکی 5 نفره آسیا را با برد آغاز کرد. در نخستین روز مسابقات هاکی 5 نفره کمتر از 18 سال آسیا و انتخابی جام جهانی که در شهر مسقط عمان در حال برگزاری، تیم ایران ابتدا با 5 گل عراق را شکست داد و سپس با 9 گل عربستان را از پیش رو برداشت. هاکی بازان کشورمون امروز استراحت دارند و فردا در دور برگشت دوباره به مصاف تیم‌های عراق و عربستان خواهند رفت تا جواز صعود به جدول اصلی را کسب کنند. تیم ملی تکواندوی مردان ایران در رقابت‌های آزاد کره جنوبی موفق به کسب 5 مدال طلا و 2 مدال برنز شد. در این دوره از رقابت‌ها یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد حسین یزدانی و آریان سلیمی طلای‌های تیم ایران بودند. امیر سینا بختیاری و علی نجفی هم برنز گرفتند. در پایان این رقابت‌ها مهدی حاج موسایی عنوان فنی‌ترین مبارز مسابقات را از آن خودش کرد و پیام خانلرخانی هم به عنوان برترین سرمربی معرفی شد. رضا عنایتی سرمربی نساجی مازندران از این تیم جدا شد. تیم نساجی فصل قبل با هدایت رضا عنایتی قهرمان لیگ دست اول فوتبال ایران شد و از مشتبه حسینی به عنوان جدیترین گزینه جانشینی عنایتی در نساجی نام برده میشه. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، آرمین سهرابیان مدافع سابق استقلال با قراردادی 1 ساله به سپاهان پیوست. این مدافع 30 ساله در 3 مقطع برای استقلال مجموعاً 82 بازی انجام داده. همچنین قرارداد محمد عمری با پرسپولیس برای 3 فصل دیگه تمدید شد. کوین کیگان اسطوره فوتبال انگلیس و سرمربی اسبق تیم ملی این کشور پس از ماها مبارزه با بیماری سرطان در 75 سالگی درگذشت. کیگان در دوران بازیگری در سالهای 1978 و 79 به صورت پی در پی موفق به کسب جایزه توپ طلای فوتبال جهان شده بود.
حفظ منابع آبی در گرو مشارکت ملی و رعایت الگوی مصرف شهروندان است. به گفته سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، اگر مشترکان مصرف آب خود را نسبت به پارسال 20% کاهش دهند، مشمول 20% تخفیف در پرداخت آب بها خواهند شد.
اوج مصرف آب در کشور همزمان با روزهای گرم سال اتفاق می افتد. بررسی ها نشان می دهد به ازای هر 1 درجه افزایش دمای هوا، حدود 5% مصرف آب افزایش پیدا می کند. در این بین یکی از روش های مهم برای حفاظت از منابع آبی مدیریت مصرف و صرف جویی است.
جایی که بتونیم باید از هر نظر صرف جویی کنیم، در مصرف آب، در مصرف برق، تا بتوانیم که همه بتونیم از این نعمت الهی استفاده کنیم.
آب دیگه میگن که ماه حیاته، واقعا ماه حیاته، اصلا آب نباشه دیگه هیچی هم نیست. ما به تبع پدر و مادرمون بچه هامون رو اینجوری یاد دادیم، یاد دادیم که مصرفشون هم در زمینه آب، در زمینه برق و کلن انرژی، یاد دادیم که این قضیه رو رعایت بکنم، واقعا هم رعایت میکنیم.
چیزهایی که دارن چکه میکنن یا آب بیهوده میده یا اضافی میده کنترلش کنه.
به گفته علی سیدزاده سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، اگر مشترکان مصرف آب خود را نسبت به پارسال 20% کاهش دهند، مشمول 20% تخفیف در پرداخت آب بها خواهند شد. کیوان علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
سازمان هواشناسی کشور برای شمال و شمال شرق ادامه بارش پیش بینی کرده و بیشتر بارش ها تا آخر هفته هم در نوار شمالی کشور خواهد بود. بریم جزئیات بیشتر وضع هوای کشورمون رو از سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی، جویا بشیم. خانم سلام بر شما، بفرمایید.
بانوم یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
خدمت رو عرض کنم که خانم ارامی، امروز صبح یعنی میخوام بیشترین میزان دما رو بگم که دیروز در ایستگاه شبانکاره اتفاق افتاده، دمای 52 درجه رو داشتن، آب پخش 52، آقا جاری 50، دلگان تو سیستان 50 و امیدیه که دمای 50 درجه رو داشته. در تهران هم شهرستان ورامین دمای 42 درجه رو داشته، تهران سر 41 و فرودگاه امام 40 و در ایستگاه مهرآباد دمای 39 درجه رو داشتیم. این نوید رو بریم که دیگه با تغییرات جریانات از اون تداوم گرما کاسته میشه. طی روزهای آتی حالا یه قدری هوا هم در تهران هم در سایر مناطق کشورمون خنک‌تر میشه. اما بریم سراغ بارش ها. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، امروز در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی برای ساعات بعد از ظهر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، امروز نوار شرقی و دامنه‌های جنوبی البرز و بخشی از مرکز کشورمون باد و گرد و خاک رو دارن، همینطور کاهش دما و استان‌های واقع در دامنه‌های شرقی زاگرس مثل مرکزی، قم، اصفهان امروز غبار رو خواهند داشت. سایر مناطق کشورمون دیگه جوی آرام رو داره. فردا چهارشنبه در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و همینطور تو برخی نقاط دامنه‌های جنوبی البرز رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو انتظار داریم. امروز دریای خزر و برای سه روز آینده آب‌های جنوب کشور مواجه که فعالان دریاییمون باید بهش توجه داشته باشن. تهران هم امروز غبار رو داره. در بعضی ساعت وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رو برای تهران داریم. بیشینه دمای تهران 37 درجه خواهد شد، 2 درجه نسبت به دیروز خنک‌تر میشه. برای فردا 36 و برای پس فردا دیگه دمای 35 درجه رو داریم. اما اشاره کردم به غبار تهران، شاخص رو هم نگاه کنیم. الان در حال حاضر عدد 169 شاخص کیفیت هوا در تهرانه. طی 24 ساعت گذشته میانگین 150 بوده، هر دو دیگه ناسالمه. امروز و فردا توصیه میکنیم به افراد آسیب پذیر که کمتر در فضای باز تردد داشته باشن، در صورت الزام حتما از ماسک استفاده کنن.
خیلی متشکرم. زنده باشید خانم گودرزی، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. تا بخش بعدی خبررس ساعت 11 خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأنبياء، الأوصياء السلام على من خادم الأنبياء السلام على من سيد الأوصياء يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا
دعوتید به ضیافتی از نور هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان